آنچرا که می خواهید اما نمی شنوید و یا کمتر می شنوید در ساعت صفر بشنوید. به نام او که مهربانیش کران ندارد. سلام، با 242 برنامه ساعت صفر در خدمت شما هستیم. پایتخت مقاومت ایران یا بهشت سارقان. یکی از شهروندان دزفولی و مخاطبان محترم تابناک تک نامه ای از ناامنی دزفول اینطور گفته: در اوج شلیک توپخانه و موشکاک رژیم بعثی عراق و بمباران هوایی که مردم دزفول به زیرزمین‌ها که منازل و مساجد پناه می‌بردند، هیچگاه اتفاق نیفتاد که منزلی مورد سرقت قرار بگیره. اما امروزه شرایط به گونه‌ای رقم خورده که احساس ناامنی دوباره بر شهر سایه انداخته، اما این بار نه از سوی دشمن بعثی، بلکه از سوی سارقان و مجرمان بعضن غیر بومی که امان از مردم بریدند. این استاد دانشگاه در ادامه به ذکر مواردی از جنایت‌های صورت گرفته در شهر پرداخته و از توفیق کم نهادهای که خدمه امنیتی انتظامی گله کرده و خواسته پیامش از طریق برنامه که ساعت صفر به گوش مسئولان برسه. توزیع سهام عدالت در سال انتخابات. بعضی رخدادها به طور عجیب و شگفت‌انگیزی همزمان میشن. به عنوان نمونه، همزمان شدن کاملا اتفاقی توزیع سهام عدالت در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در بهار 96 یکی از این همزمانی های عجیبه. بر این اساس دولت قصد داره توزیع سهام عدالت رو به طور رایگان و با تخفیف 50% به دهک های پایین شروع کنه و شروع عرضه اون رو هم از عید 96 اعلام کرده. البته به طور اتفاقی تکمیل فاز اول پروژه آزادراه تهران شمال هم داره با ماهای آخر دولت فعلی همزمان میشه. ضمن اینکه خبردار شدیم چند ده سایت اطلاع رسانی برای پوشش و انعکاس خدمات دولت در دستور کار قرار گرفته که نشان از آرایش انتخاباتی دولت برای ماهای پیش رو، به خصوص ماه پایانی عمر دولت داره. به این میگن آینده نگری در دولت داری. باز هم کشف وام‌های نجومی به مدیران. در ادامه که داستان سریالی وام‌های خاص و حقوق‌های نجومی، این بار به یکی از مؤسسه‌های اعتباری وابسته به دولت می‌رسیم که به تازگی مشخص شده به تعدادی از مدیران ارشدش وام‌های قابل توجه با سود کم داده. به عنوان نمونه، یکی از اعضای هیئت عامل این مؤسسه وامی دریافت کرده که مبلغ ماندش تا پایان سال 94 در حدود 135 میلیون تومان بوده. وامی با نرخ سود 4% و اقساط 60 ماهه. از طرف دیگه، حسابرس قانونی این مؤسسه هم در گزارش رسمی خودش اعلام کرده که این مؤسسه ضوابط قانونی در خصوص مفاد ماده 113 و 114 اساسنامه مبنی بر اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط رو رعایت نکرده و در عین حال مفاد ماده 128 اساسنامه در خصوص اعتبار سنجی مشتریان برای اعطای تسهیلات و قبول تعهدات به اونها رو هم رعایت نکرده. آنچه خوبان همه دارند، تو یک جا داری. دست فروشی که دانشجوی دندان پزشکی است. از قدیم گفتن کار آر نیست، اما نه برای دانشجوی دندان پزشکی و نه به عنوان دست فروشی که کنار خیابون کار کنه. این دانشجو که در حال سپری کردن سالهای آخر تحصیل خودش در رشته دندان پزشکیه، در کنار یکی از خیابانها به فروش گلهای آپارتمانی مشغوله و بهتره که بخشی از صحبتهاش رو با هم بشنویم.
سلام.
سلام.
خسته نباش.
سلامت باشی مام.
داری گل میفروشی؟
بله.
راضی هستی این کار؟
یه مجبوریم دیگه.
چرا؟
خرج بالاست.
خرج چی بالاست؟
من دانشجوام ولی
دانشجو چی؟
رشته دندون پزشکی.
دانشجو دندون پزشکی هستی؟ کدوم دانشگاه؟
دانشگاه تهران.
دانشگاه تهران. چند چه سالی هست؟
من ورودی 89 هم.
یعنی سال ششم دانشگاهی دندانپزشکی میخونی؟ روزی چقدر درآمد داری اینجا؟
اگه شهردار بذاره 60 تومن 70 تومن.
اگه نذاره
0 تومن.
تو بازار خرابی چقدر درآمد داری؟
من 50 60 تومن رو دارم.
خدا رو شکر. چرا فکر کردی که با گل فروشی میتونی مخارج خودت در بیاری در حالی که گفتی سال ششم دانشگاه تهران دندانپزشکی میخونی؟
کار نیست، یعنی کاری نیست که آدم بتونه مثلا نیمه وقت کار کنه و تو حقوقم بگیره که بتونه خرجش در بیاره. یعنی من غروب میام بسات میام 2 3 ساعت و سرقا میام خرج دانشگاه میام. کتابای دانشگاه واقعا گرونه و حمایت کننده هم نیست متاسفانه. ما به عشق این درس خوندیم که به خاطر اینکه دانشگاه قبول بشیم دندانپزشکی تمومه. ولی دقیقاً سختی‌ها از اون به بعد داره شروع میشه. از سال دوم سوم که کتاب خیلی گرون میشه. هر قدم که بعدی باید پول خرج کنی و ما متاسفانه اینو نداریم. حالا یه خوشبختانه متاسفانه.
بچه کجایی؟
من اصالت اردبیلیه.
بعدی که درس تموم شد ان شاء الله می‌خوای بری اردبیل؟
خدا هر چی بخواد همون اتفاق میفته.
و جالبه بدونید طبق آمار رسمی نزدیک به 5 میلیون جوان بیکار دامنگیر خانواده ها هستند که طی سالهای آینده حدود 580 هزار نفر با مدرک فوق لیسانس و 73 هزار نفر با مدرک دکترای تخصصی به جمع فارغ التحصیلان دانشگاهی جویای کار اضافه میشن. دبیر کل اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال: از این پس آمار طلاق در کشور را اعلام نمی کنیم. آمار طلاق به اندازه که کافی بیان شده است و ارائه آمار دردی را دوا نمی کند. تلگرام هک شد. شماره تلفن و چت‌های 15 میلیون کاربر ایرانی لو رفت. هاشمی که رفسنجانی: سازمان تأمین اجتماعی در دولت قبل به جای صیانت از منافع مردم به سازمان شخصی تبدیل شده بود. علامت سوال: چرا نائب رئیس ها به جای مربی ها راهی ریو شدند؟ در حالی که برخی از مربیان از همراهی ورزشکارانشون در المپیک بازماندند، نائب رئیس ها که تمامی رشته هایی که بانوانشون سهمیه که المپیک گرفتند، در آخرین روزها که مانده به آغاز المپیک مسافر ریو شدند. جز قسمت هیچ اسمی روی این اتفاق نمیشه گذاشت. این سفر قسمتشون بوده. هیچ ربطی هم به پارتی بازی و موارد مشابه نداره. با توجه به اینکه نائبان رئیس بانوان اجازه که حضور در دهکده بازی ها رو ندارند و بیشتر به عنوان یه توریست دارن به ریو میرن، این سوال پیش میاد: آیا صرف حضور یک نماینده از یک رشته برای اعزام نائب رئیس آن فدراسیون کافیه؟ اگه قرار باشه میانه مربی ورزشکار اعزامی و نائب رئیس اون فدراسیون یه نفر رو انتخاب کرد، آیا مربی فرد سودمندتری برای بودن در کنار ورزشکار مربوطه نیست؟ حالا چرا لحظه که آخر به فکر اعزام نائبان رئیس به ریو افتادند؟ آیا این حرکت از این تفکر ناشی نمیشه که میگه ورزشکارای ما که نتیجه‌ای نمیگیرند، بذارید حداقل نائب رئیس‌ها یه سفر دشت کنند؟ در پناه خداوند مهربان، سربلند و تابناک باشید. خدا نگهدار.